استفاده کنید.
موبایل 140.
ساعت 8:30 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
وزیر نیرو خبر داد با بهره برداری از خط انتقال آب به همدان، مشکل تأمین آب به این استان برای همیشه حل خواهد شد.
دومین روز رزمایش پهپادی ارتش با قدرت نمایی 150 پهپاد بومی.
و بازگشت ساعت کاری ادارات به روال گذشته از امروز. سخنگوی صنعت برق: کاهش ساعت کار اداره ها در تابستان موجب کاهش 30% مصرف برق شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، صبح بخیر هموطنان گرامی، جوانان عزیز. من رضا محمود آبادی به همراه همکارم
میترا چابوشی زده
خبرها رو با افتخار از رادیو جوان به اطلاع شما میرسونیم.
وزیر نیرو گفت برای رفع تنش آبی 300 شهر برنامه ریزی کرده ایم. آقای مهرابیان در گفتگو با رسانه ملی افزود قرار است تا پایان دولت 13 230 طرح آبرسانی به بهره برداری برسد. وزیر نیرو درباره رفع مشکل آب در برخی استان‌ها از جمله همدان هم گفت حل مشکلات آب همدان در اولویت فوق ویژه قرار دارد.
در شهر همدان از سالها پیش، یعنی شاید 17-18 سال پیش، سالهای 84-85 پیشبینی شده بود یک طرح انتقال آب انجام بشه. البته در مسیر هم پیشبینی شده که به شهرستانهای خدابنده و بیجار تأمین آب بشه که این تو برنامه هست. شروع کار ما حدوداً 30% این طرح پیشرفت داشت. با شناسایی دقیقی که انجام شد این جزو طرحهای ویژه و فوق ویژه ما قرار گرفت. با سرعت بسیار بسیار خوبی این طرح رو در واقع پیش بردیم. البته به محض تأمین مالی از ماهای اول امسال، اگر پیشرفت رو مقایسه کنید با سالهای واقعا قابل مقایسه نیست سرعت پیشرفت، ولی به حمدالله امروز ما در نقطه‌ای هستیم که این ابر پروژه 145 کیلومتر در واقع خط انتقال بسیار عظیم، ایستگاه‌های پمپاژ، تصفیه خانه و یک در واقع پروژه بسیار عظیم، امروز ما در نقطه‌ای هستیم که تقریبا خطوط انتقال تکمیل شده، در حال نصب شیرالات و نصب در واقع ایستگاه‌های پمپاژ هستیم که انشالله در هفته‌های آینده ما شاهد افتتاح خواهیم بود.
آقای مهرابیان درباره طرح آبرسانی قدیر هم گفت که این طرح بزرگترین و پرظرفیت ترین طرح آبرسانی کشور است.
طرح قدیر برای تأمین آب شرب و بهداشتی 60% مردم خوزستان پیش بینی شده. البته برای نقاط دیگر استان خوزستان هم طرح‌های آبرسانی جداگانه داریم. این طرح میتونیم بگیم بزرگترین و پرظرفیت ترین طرح آبرسانی کشور هست. 10 متر مکعب در ثانیه به علاوه 2 متر مکعب در ایستگاه دیگر، این جمعاً 12 متر مکعب آب از بهترین منابع، از منبع آب دز که جزو با کیفیت ترین آبهای کشور هست، مراحل ساختش تمام شده، الان در مرحله تست هستیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت دولت 13 توانست با دور زدن تحریم ها و افزایش فروش نفت شرایط را برای تامین سریع کالاهای اساسی فراهم کند. آقای میرکاظمی در گفتگو با رسانه ملی تاکید کرد اوایل آغاز به کار دولت 13 ذخایر استراتژیک تا 70% زیر خط قرمز بود، اما دولت توانست بخش قابل توجهی از پول های بلوکه شده را آزاد و هزینه ها را مدیریت کنه.
شروع کار دولت ما روزی کشورمون درگیر 600 تا 700 نفر از هموطنانمون به رحمت خدا می‌رفتن که اون هم تلاش مضاعف صورت گرفت با کمک خدای رئیس جمهور و تماسایی که داشتن هم پولهای بخشش آزاد شد، هم واکسن وارد شد و میزان ذخایر استراتژیک ما بین 30-70% زیر خط قرمز بود. هم ما هزینه های زائد رو مدیریت کردیم که پرداختی صورت نگیره و همین که تلاش شد درآمد دولت بالا بره و درآمدهای نفتی به خصوص در دور زدن تحریم و کارهایی که میشه صورت گرفت، به سرعت کالای اساسی رو وارد کشور شدن و تامین شد.
وزیر نفت گفت برای توسعه 7 میدان نفتی و گازی با روسیه قرارداد داریم که پیشرفتی بین 10-30% دارند و درباره 14 میدان دیگر مذاکرات در حال برگزاری است. جواد اوجی پس از دیدار و مذاکره با دستیار ارشد رئیس جمهوری روسیه افزود خرید و سواپ گاز از روسیه نیز نهایی شده که در آینده نزدیک توافقنامه آن بین شرکت ملی گاز ایران و طرف روس در مسکو امضا می شود.
در رابطه با بحث توسعه میادین مشترک، عمده قراردادها و تفاهمنامه‌ای که ما با طرفهای روسی به امضا رسوندیم عمدتاً میادین مشترک هستن، حالا یا نفتی یا گازی، عمدتاً هم در استان خوزستانه و یکی دیگه از محورهایی که ما با طرف شرکت گسپروم روسیه به تفاهمنامه قبل انجام شده و همچنین داریم مذاکرات چه همکارانمون در شرکت ملی نفت انجام میدن، بحث فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبیه. خب توی زمینه هم روسا در حقیقت تجارب خوبی دارن که انشالله امیدواریم که از توانمندی شرکت‌های روسی هم استفاده کنیم در بحث فشار افزایی میدان پارس جنوبی. و خب یکی دیگه از چالش‌های ما در بحث توسعه میادین مستظری تامین منابع مالیه، گلوگا و اشکالاتی که توی قضایا داریم به هر جهت. خوشبختانه شرکت روسی پذیرفتن 7 میدان رو در حال حاضر عقد قرارداد شده، پیشرفت خوبی هم داره، از 10-30% پیشرفت داشته که در حقیقت تامین منابع مالی میکنن ولی با استفاده از ظرفیت پیمانکاران و سازندگان داخلی خودمون. این هم یه حسن خیلی بالایی رو داره. ظرفیت‌های زیادی بین دو تا کشور هست به خصوص در حوزه انرژی و تأکید جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور هم بر اینه که ما بایستی انشالله حد اکثر در همه حوزه ها توسعه بدیم روابطمون رو با روسیه.
رزمایش پهپادی ارتش که از دیروز با عملیات شناسایی اهداف مشخص در پهنه وسیع از کشور آغاز شده، امروز نیز ادامه داره. ارتباط ما با امیر دریادار موسوی سخنگوی رزمایش برقرار شده. امیر سلام.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم.
سوال اول ما در خصوص عملیات شناسایی دیروز پهپادها بود. با توجه به اینکه پهپاد از مناطق مختلف کشور برای شناسایی اهداف خودشون به یک منطقه خاص هدایت شدن و این منطقه هم با به حال جنگ الکترونیک این پهپادها مواجه شدن، بفرمایید که میزان موفقیت عملیات دیروز چه میزان بود؟
در موضوعش بحث شناسایی اهداف مورد نظر با توجه به موانعی که سر راه گذاشته بود، بخش قابل توجهی از این اهداف شناسایی شد و مختصاتی که ما دریافت کردیم از پرنده هایی که برای شناسایی اعزام شده بودند تقریبا نزدیک به مختصاتی بود که پیش بینی شده بود و از دقت نسبتاً خوب و قابل قبولی برخوردار بود. میزان دقت شناسایی را امروز در بحث انهدام اهداف مشاهده خواهیم کرد که هر آنچه که دقت شناسایی بیشتر بوده باشد قطعا درصد اصابت و دقت در انهدام اهداف رو هم افزایش خواهد داد که برآورد ما این هستش که قابل قبول هستش و بخش زیادی از اهداف پیش بینی میشه که با دقت مورد اصابت قرار بگیره.
امروز چه برنامه هایی پیش بینی کردید برای رزمایش پهپادها؟
امروز ما شاید روز گرم و تهاجم انبوه پرنده های بدون سرنشین شامل انواع پرنده های ابابیل، مهاجر، آرش، کرار، امید، کمان و سایر پرنده های بدون سرنشین به منطقه رزمایش هستیم که مسلح شدن به انواع بمب‌ها و موشک های هوا به هوا. پس از عبور از موانع سرران نسبت انهدام اهداف اقدام خواهند کرد. همچنین برای روز جاری ما علاوه بر این رهگیری هوایی توسط پرنده کرار تسلیح شده به تیربار را خواهیم داشت که علیه پرنده مهاجم عملا مورد استفاده و بهره برداری قرار
خواهد. انشاءالله در بخش‌های بعدی نتایج رزمایش امروز رو از شما سوال خواهیم کرد.
انشاءالله در خدمت.
خدا نگهدار. گفتگو
پلمب بیش از 3000 نانوایی متخلف و جریمه 310 میلیارد تومانی 4 شرکت بزرگ تولید کننده رب. رئیس سازمان تعزیرات در نشست ستاد تنظیم بازار از اجرای طرح ویژه نظارت بر نانوایی ها خبر داد و گفت با اجرای این طرح در هفته اخیر بیش از 3000 نانوایی متخلف پلمب شدند. به گفته ی آقای اوساندو در هفته اخیر 4 شرکت بزرگ تولید کننده روب گوجه به علت تخلف و عدم رعایت حقوق مصرف کننده جمعاً 310 میلیارد تومان جریمه شدند.
نخستین نمایشگاه تخصصی ایران و پاکستان با حضور 33 شرکت ایرانی و 20 شرکت پاکستانی در اسلام آباد برگزار شده. این نمایشگاه فرصتی است برای توسعه روابط اقتصادی و صنعتی دو کشور همسایه.
افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی ایران و پاکستان در اسلام آباد. در این نمایشگاه که با حضور 33 شرکت ایرانی و 20 شرکت پاکستانی برگزار شده، تولید کنندگان دو کشور آخرین محصولات خود را در حوزه‌های مختلف به نمایش گذاشتند. به گفته سروی، مدیر فروش یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش دارو،
ما اومدیم برای معرفی محصولاتمون در حوزه نانوکپسولیشن که این فناوری در دنیا ما جزء شرکت‌های برتر هست، جزء میتونیم بگیم با قدرت جزء 3-4 شرکت اول دنیا هستیم.
خانم رجالی تولید کننده فرش ماشینی از کشورمان میگوید
ما فرش ماشینیمون رو کلن صادر میکنیم، به خاطر همین اومدیم تو بازار پاکستان. سالهای پیش هم توی بازار پاکستان ما کار میکردیم، ولی الان بعد از کرونا باز دوباره شروع کردیم بیایم بازار پاکستان.
معاون امور تعاون وزیر کار و رفاه اجتماعی کشورمان هم در خصوص اهمیت این نمایشگاه گفت
ارتباط متقابل شرکت‌ها با همدیگه از قدیم مؤثر بوده و در صنعت مارکتینگ و بازارسازی برگزاری نمایشگاه به عنوان یک ابزار جدی بهش توجه میشه.
تجار هم خواستار شناخت هرچه بیشتر بخش‌های خصوصی دو کشور از نیاز های یکدیگر شدند. به طوری که محمدی رئیس کمیسیون دانشمندان اتاق تعاون ایران هم میگوید
بازار پاکستان تشنه هست، هم تشنه محصولات دانشمندان ایرانی، حوزه دارو، حوزه کشاورزی و حوزه دیگر، هم نیاز داره به فناوری های ما در دانشگاه هاشون.
شرکت های دانشمندان کشورمان با ارائه تولیدات و تجارب خود در حوزه های دارو، تجهیزات پزشکی، ماشینالات، مواد غذایی، مخابرات، انرژی، نفت و گاز و پتروشیمی توانمندی های جمهوری اسلامی در این بخش ها را به مدت 3 روز به نمایش خواهند گذاشت. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
تعداد پایگاه‌های اورژانس کشور به 200 رسید. وزیر بهداشت گفت یک پایگاه اورژانس هوایی، یک آشیانه اورژانس هوایی، 20 اتوبوس آمبولانس و 56 دستگاه آمبولانس رو نمایی شد. آقای عین‌اللهی این را هم گفته که با وزیر بهداشت عراق در خصوص مراسم 40 مذاکره تلفنی داشتیم تا همه نیروها را پای کار بیاوریم و به مردم خدمت کنیم.
اتوبوس آمبولانس در واقع نه یه بیمارستان سیاره و این امکان رو داره که در هر جایی مستقر بشه. ما بالاخره جاهایی رو داریم که بیمارستان نداریم و میتونه که در هر جایی که لازم باشه مستقر بشه. در هر کدوم از این اتوبوس‌ها 8 تخت وجود داره و امکانات اکسیژن، امکانات ساکشن و امکانات کمک رسانی، حتی احیای بیمار رو در داخل اتوبوس وجود داره، جا برای ویزیت پزشک وجود داره و این 20 دستگاه در واقع اتوبوس در شروع کار میرن برای زائرین 40 انشاءالله خدمت میکنن و همه عزیزان اورژانس کشور رو که در کل کشور آمادگی اعلام کردن که برای 40 خدمت بکنن و ما هم به همه عزیزانی که آماده خدمت باشن به زائرین 40 گفتیم که میتونن مراجعه کنن و به عنوان یک مأموریت داخلی برای اینا حساب میکنیم.
ساعت کاری ادارات از امروز 3 شهریور به روال گذشته برمیگرده. پیش از این هیئت دولت به منظور پایداری شبکه برق کشور در روزهای گرم تابستان ساعت کار اداره ها را از 21 خرداد تا 3 شهریور هفته صبح تا 13:30 تعیین کرده بود. بر اساس مصوبه هیئت دولت استانداران موظفند ساعت کار کاهش یافته در این مدت رو در ماه‌های باقی مانده جبران کنند. به گفته سخنگوی سرعت برق، کاهش ساعت کار اداره سیاره‌ها در تابستان موجب کاهش 30% مصرف برق شد.
مراسم وداع با پیکر مرحوم استاد امیر هوشنگ ابتهاج متخلص مسایه روز جمعه ساعت 8 صبح از مقابل تالار وحدت تهران برگزار می شود. محمود شالویی دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت پس از برپایی مراسم وداع پیکر مرحوم ابتهاج با بدرقه اهالی فرهنگ و ادب برای تدفین و خاکسپاری رهسپار استار گیلان شده و در زادگاهش آرام خواهد گرفت. وی افزود طبق هماهنگی های به عمل آمده مقرر شده تا علاوه بر برنامه ریزی برای انجام وداع با شکوه با پیکر استاد، ویژه برنامه های تکریم و تجلیل از زنده یاد امیر هوشنگ ابتهاج سایه از طریق انجمن مفاخر و آثار ملی در روزهای آینده برگزار شود. استاد امیر هوشنگ ابتهاج، شاعر بزرگ معاصر، 19 مرداد در 94 سالگی در شهر کلن آلمان درگذشت و پیکر آن مرحوم دیشب به تهران منتقل شد.
دانش آموزان متقاضی ترمیم معدل دیپلم امسال میتونن در امتحانات هماهنگ شهریور و دی شرکت کنن. به گفته رئیس مرکز سنجش و پایش آموزش و پرورش، دانش آموزانی هم که برای شرکت در آزمون سراسری 1402 سوابق تحصیلی ندارن باید در این آزمون ها شرکت کنن.
هر دانش آموز میتونه یک بار برای هر درس اقدام به ترمیم کنه، میتونه از یک درس تا تمام دروسش رو انتخاب کنه و در نوبت‌های خرداد ماه یا شهریور ماه یا دی ماه در قالب داوطلب آزاد در مدارس بزرگسال ثبت نام کنه و اقدام به ترمیم کنه. منتها دانش آموزان نظام قدیم حتما باید رأی کمیسیون خاص رو دریافت کنن، یه درخواست میدن به منطقه خودشون برای ترمیم که میتونن این کارو انجام بدن. سابقه بر این مشکلی بود برای افرادی که به مناطق دیگه محل زندگیشون رفته بود و برگشت به محل قبلی براشون سخت بود. الان فقط در همون منطقه‌ای که تحصیل داشتن ثبت درخواست رو انجام میدن، ثبت نام رو انجام میدن، میتونن برای امتحانات میهمان بشن و به صورت میهمان امتحانات خودشون رو برای ترمیم انجام بدن.
خبر ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. جوانان والیبالیست ایران به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا راه یافتند. در ادامه این رقابت ها در بحرین دیروز تیم ایران 3-0 تیم هند را شکست داد و با 2 پیروزی راهی دور یک چهارم نهایی شد. اما تیم بسکتبال جوانان ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال آسیا انتخابی رقابت جهانی در تهران دیروز در یک دیدار نزدیک تا لحظات آخر پیروز میدان بود، نتیجه را به کره جنوبی واگذار کرد و صعود به مرحله نیمه نهایی و رسیدن به جام جهانی باز ماند. در مرحله نیمه نهایی تیم بسکتبال چین با کره جنوبی و ژاپن با لبنان برابر هم قرار می گیرند. در 4 بازی از هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشور امروز ساعت 19 زوبان اصفهان و مس رفسنجان در فولادشهر و استقلال تهران و مس کرمان در ورزشگاه آزادی و ساعت 20 نساجی مازندران با ملوان بندر انزلی در قائمشهر و نفت مسجد سلیمان و پیکان تهران در مسجد سلیمان و فردا نیز هوادار تهران با سنت نفت آبادان با آلومینیوم عراق با پرسپولیس تهران ساعت 19 و گلگهر سیجان با سپاهان اصفهان و فولاد و خوزستان با تراکتور تبریز ساعت 21:30 برابر هم قرار میگیرن. خبر دیگر اینکه در بازی امروز استقلال و مس کرمان بانوان تماشاگر میتوانند از درب شرقی و پارکینگ شماره 21 وارد ورزشگاه آزادی شوند. و در ادامه بازی های برگشت مرحله نهایی پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال اروپا تیم گلاسکو رنجرز اسکاتلند پس از تساوی 2-2 بازی رفت بامداد امروز با یک گل میزبانش آینتومن هلند را شکست داد و با برتری 3-2 راهی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا شد. بازی تیم های ترابزونسپور ترکیه و کوپنهاگن دانمارک به تساوی 0-0 انجامید، اما کوپنهاگن با برد 2-1 بازی رفت به مرحله گروهی رسید و دینامو زاگرب کرواسی که در بازی رفت 1-3 به تیم بودوگلیمت نروژ باخته بود ابتدا در وقت عادی 2-1 به پیروزی دست یافت و سپس در وقت اضافه 2 گل دیگر به مهمانش زد تا در مجموع 4-2 به مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کنه. صادق محرمی ملی‌پوش کشورمان 30 دقیقه در وقت اضافی در ترکیب دینامو قرار گرفت و عمل کرده خوبی داشت. این بود چند خبر ورزشی.
خیلی ممنون و متشکرم از شما استاد. اما سازمان هواشناسی اعلام کرد تا جمعه 4 شهریور در استان‌های غرب و جنوب غرب کشور گرد و غبار رقیق و کاهش کیفیت هوا ادامه داره و شروع هفته آینده با افزایش دما خواهد بود. در پایان این بخش خبری هم به آگاهی میرسانم که هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:06 است. از همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. پنجشنبه خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می کند. فراخوان 24مین جشنواره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت استان تهران. بخش عمومی شعر دفاع مقدس. شعر دفاع مقدس و نقش آن در جهاد تبیین. شعر دفاع مقدس و جنگ نر. شعر دفاع مقدس و کودک و نوجوان. شعر دفاع مقدس با بهره‌گیری از مضامین عاشورایی. شعر دفاع مقدس و نقش زنان. شعر دفاع مقدس و شعر مقاومت بین الملل. مهلت ارسال آثار 20 شهریور ماه 1401. آدرس تارنما festivals.iranrhdm.ir.
یا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشید. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاهش نمیکنید، نریختن آشغال توی طبیعت و کنار جاده ها و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، دخالت نکردن در کار دیگران، هر کدوم اینها یک قدم کوچک اما مؤثرن. فقط تصور کنید هر روز هر ایرانی یک گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب داریم، 80 میلیون قدم مثبت و مؤثر. اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به بقیه هموطنها میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
ای ایران من، نام پاک تو بر زبان من، آه دوست دارمت با تمام جان، ای مهر تو درد و درمان من. منم در این کبیر چشم بردهم، ابر خفته را، آه خاک تشنه را، دشت مرده را لب وا کن ای ابر بی‌باران. خاک تشنه را، دشت مرده را، تا بشکفت شکوفه های ایران.
روزای بدون تو تو خونه نمیبونم، یه گوش گم و پرتم، من بی تو نمیتونم. روزای بدون تو با بغض گره خوردم، از دل خوشی و دورم، بد جور کم آوردم. هر ثانیه یک ساله دلگیره همه دنیا، یادت نره بهت گفتم من منتظرم اینجا. هر طور دلت میخواد، هر وقت که حس کردی، هر جا که دلت لرزید، میتونی که برگردی. هر طور دلت میخواد، هر وقت که حس کردی، هر جا که دلت لرزید، میتونی که برگردی. حرف تو وسط باشه، این خونه درش بازه، این ثانیه ها کوکن، این منظر دل بازه. حرف تو وسط باشه، عاشق شدن آسونه، تا خنده که رو